و انتقادهای سازنده شما. با اعلام ساعت 15:30 دعوت میکنم جهان سیاست رو بشنوید.
جهان سیاست.
بسم الله الرحمن الرحیم. با نام و یاد خداوند بزرگ و مهربان و با سلام و درود فراوان خدمت شما هممیهنان عزیز و ارجمند، عصر شما بخیر. امروز 14 روز از آذر ماه 1403 است. خدا قوت میگیم به همه شما شنوندگان رادیو ایران که این ساعت از روزی و از محل کار و یا در هنگام برگشت به خانه جهان سیاست رو میشنوید. دعوت میکنم تا 25 دقیقه پیش رو با ما همراه باشید، اما فراموش نکنید راه‌های ارتباطی ما با شما شماره پیامک 30900 و شماره تلفن های 220-486 و 220-5009 است. دعوت میکنم تا 25 دقیقه پیش رو با ما همراه باشید. در این برنامه و در بخش دریچه به تاکید رئیس جمهور بر این که خدمات بیمه درمانی در کشور توزیع عادلانه ندارد خواهیم پرداخت. در میکروفون خبرساز نشست شورای امنیت درباره تحولات سوریه را بررسی می‌کنیم. همراه می‌شویم با تحلیلگران و التهاب در داخل کره جنوبی را به تحلیل کارشناسان سیاسی خواهیم گذاشت. و در بخش نسخه اصلی از توصیف فاجعه بار بودن وضعیت غزه 424 روز جنگ رژیم صهیونیستی علیه این باری که توسط دبیرکل سازمان ملل خواهیم گفت.
دریچه
آقای پزشکیان در 31 همایش ملی و 12 همایش بین المللی بیمه و توسعه گفت آنچه شما به عنوان شعار برای این همایش در نظر گرفته اید، یعنی رضایتمندی و جلب اعتماد مردم، موضوعی است که من در همه جلسات به مدیران و وزرا توصیه میکنم. اگر میخواهیم حکومت اسلامی باشد باید انصاف را رعایت کنیم تا مردم به آرامش برسند. آقای پزشکیان در بخش دیگری از سخنان خود درباره موضوع بیمه افسود همکنون به مردم در قالب بیمه خدماتی ارائه می شود که به نظر من به شکل عادلانه نیست. آن کسی که در شهرهای بزرگ زندگی می کند به اندازه آن افرادی که در مناطق محروم هستند بیمه می دهد، در حالی که دسترسی به خدمات برای همه یکسان نیست. رئیس جمهور به بیمه تکمیلی اشاره کرد و گفت
ما الان در رابطه با بیمه ها چه تأمین اجتماعی چه دولتی همه بیمن، حالا تأمین اجتماعی رو فرض کنید، یه خدماتی میگیرن، یکی که تو منطقه محرومه باید بره خرید خدمت بکنه و تازه این بیمه که مثلا تأمین اجتماعی پول اونم نمیده، دیر میده، یکی که مثلا تو تهران میاد بیمارستان میلاد بهترین خدمت رو میگیره. هر تام سرانه دادن، بیمه دادن. حالا از این بگذریم، یه چیزی درست کردیم مثل بیمه تکمیلی. بیمه تکمیلی از نظر علمی اون چیزی که من میفهمم زیرمیزیه رومیزیه. بیمه تکمیلی اون که تو بیمه پایه نیست. چیزی که تو بیمه پایه است که نمیشه اسمش تکمیلی گذاشت. همون عملی که ما تو دولتی انجام میدیم و میگیم تعرفش 10 تومنه، تو خصوصی میگیم 100 تومنه. همون عملو 100 تومن قرارداد میبندیم. اسمش رو میذاریم تکمیلیه.
آقای پزشکیان تأکید کرد در حوزه بهداشت و درمان باید در چارچوب مشخصی همه خدمات بگیرند، نه اینکه در مناطق محروم مردمی که صدایشان بلند نمی شود هیچ خدماتی نگیرند و آنها که صدایشان بلند است و در شهرهای بزرگ زندگی می کنند به خاطر صدای بلندشان خدمات بیشتری بگیرند. من همواره گفتم که خطر فقرا و گرفتاران را بیشتر تهدید میکند.
اون چی که ما در قانون نوشتیم و باید عمل بشه، بیمه ای که در بهداشت و درمان هست، یعنی در یک چهارچوبی همه اون کسانی که هستن یه بسته خدمت مشخص رو بگیرن، نه اینکه من در تبریز زندگی میکنم با کیفیت مناسب بسته مناسب بگیرم، اونو که در منطقه دور افتاده است نتونه هیچ کدوم از این خدمت ها رو بگیره، پول اونو بدم من در تبریز مصرف کنم، که دارن این کارو میکنن. تو مناطق محروم ما این خدمات رو نمیدیم. یعنی کسی که صداش بلندتره بیشتر میگیره، کسی که صدا نداره ما خدمت بهش نمیدیم. در صورتی که حاکمیت وظیفش اینه که اونی که صداش بلند نیست نمیتونه فریاد بکشه به دادش برسه. بیمه در حقیقت مدیریت ریسک دیگه، یعنی مدیریت کنی کسی که داره میفته، کسی که داره میره زیر خط فقر و نابود میشه نذاری نابود بشه.
رئیس جمهور در ادامه افزود بیمه علمی است که با عدد و رقم سر و کار دارد و با عدد و رقم نمیتوان دعوا کرد. همه از ناترازی ها سخن میگوییم و در این حال توصیه میکنیم که کسی با آنها دست نزند. با این حساب باید چه کار کنیم؟ اجازه بدهیم ناترازی ها بماند؟ من معتقدم باید به دنبال راه چاره بود و با دانش و انسان کاردان میتوان برای این مشکلات راه حل پیدا کرد، به شرط آنکه درباره راه حل ها اطلاع رسانی شود. شما کارشناسان کمک کنید که بتوانیم ناترازی های موجود را حل کنیم، چرا که نمیتوان به همین شیوه ادامه داد. آقای پزشکیان گفت ما 100 تا 150 میلیارد دلار یارانه را غیر منصفانه توزیع می‌کنیم و این نه عدالت است، نه انصاف، نه مدیریت. باید بپذیریم که این روند را اصلاح کنیم و این کار را با گفتگو با مردم انجام دهیم. در خصوص اهمیت توزیع عادلانه تمامی امکانات کشور و مدیریت صحیح آنها در دولت، گفتگوی همکارم خانم ربانی با کارشناس محترم این بخش از برنامه را میشنویم. خانم ربانی سلام، روز شما بخیر، در خدمت شما هستیم.
سلام عرض میکنم جناب آقای صالحی، خدمت شما و یکایک که شنوندگان عزیز برنامه جهان سیاست. بله، همونطور که بحث بیمه مطرح شده، ما به مناسبت همین موضوع ارتباطمون رو برقرار کردیم با آقای دکتر حمیدرضا اهوازی، کارشناس صنعت بیمه. آقای دکتر سلام، خوش آمدید به برنامه جهان سیاست.
سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان خوب برنامه‌تون، خوشحالم در خدمت شما هستم.
خواهش میکنم آقای دکتر، مسئله بیمه ها هم به همه مسائل مربوط به ناترازی ها اضافه شده. به نظر شما در شرایط فعلی چرا باید بیمه تکمیلی به گفته رئیس جمهور یکی از مصادیق توزیع ناعادلانه خدمات باشه و اینکه چه عواملی موجب به وجود اومدن ناترازی در بیمه میشه و چه آثار و پیامدهایی به همراه داره؟
بله، عرض به خدمتتون که خب بیمه به عنوان یکی از پیشران‌های اقتصادی کشور نقش مهمی در توسعه اقتصادی کشور داره. این واقعیت رو ما ابتدا بپذیریم که ضریب نفوذ بیمه و فرهنگ بیمه در کشور ما در رتبه پایینی قرار داره. اما در خصوص بحث ناترازی و مهمترین ناترازی که ما میتونیم در صنعت بیمه بهش اشاره بکنیم، بحث حق بیمه ها و خسارت هاست. وقتی در صنعت بیمه یک نسبت مناسبی بین خسارت و حق بیمه وجود نداشته باشه، خب عملا ما دچار ناترازی شدیم و هر سال زیان‌های متعددی رو صنعت بیمه جبران میکنه. در مورد بیمه‌های تکمیلی هم الان به همین ترتیبه. ما وقتی حق بیمه واقعی رو دریافت نکنیم و خسارتی بیش از حق بیمه پرداخت بکنیم، علالقاعده این ناترازی به وجود میاد. رشته های مختلف بیمه ای که بیمه های اجباری تلقی میشن، مثل همین بیمه های درمانی یا بیمه های شخص ثالث خودرو، ما الان در صنعت بیمه خب دچار ناترازی هستیم و یکی از راهکارهای اینه که علاوه بر این که سیاست های حق بیمه ای مناسب رو، تحلیل ریسک مناسب رو در نظر بگیریم، به عوامل متعددی که بر این زمینه تاثیر داره دقت داشته باشیم. ببینید، آثار پیامدهاش که کاملا میشه گفت واضحه و الان دیگه کاملا برای همه افراد مبرهنه که اگر این ناترازی ها ادامه داشته باشه، منجر به ورشکستگی شرکت های بیمه میشه و بعد از اینکه در واقع ورشکستگی شرکت بیمه اتفاق افتاد، کلا فرهنگ بیمه از جامعه ما رخت برمی‌مانده و عملا اون پوشش هایی که میتونه کمک بکنه به هم مردم ما، هم صنایع ما، هم اقتصاد ما، واقعا دیگه در دسترس نخواهد بود. ما باید فکری به حال آینده صنعت بیمه بکنیم و این صنعت اگر پابرجا باشه کمک بسیار بسیار زیادی به اقتصاد ما خواهد کرد
ان شاء الله. و برای جراحی ناترازی های عمده کشور چه باید کرد؟ هر تصمیم مهمی در این مسیر در کشور قراره که گرفته بشه، سود عده‌ای رو برهم میزنه و همین مسئله موجب میشه که بر سر راهکارهای درست موانع عمده‌ای ایجاد بشه و حتی به سرانجام نرسه. راهکار چی آقای دکتر؟
ببینید، خب به هر حال صنعت بیمه هم در کشور به عوامل متعددی بستگی داره. درآمد افراد، اقتصاد خوب خانواده‌ها، اینها همه مؤثر در این رفع ناترازی. ما باید به هر حال نسبت به واقعی کردن حق بیمه ها اقدام بکنیم. از طرفی اگر واقعی کردن حق بیمه ها رو در دستور کار قرار بدیم، باید خدمات بهینه خسارتی رو هم از اون طرف ببینیم. به این نحو هم نباشه که اگر ما حق بیمه رو واقعی کردیم بخوایم خدایی نکرده در خسارت ها کاستی ایجاد بکنیم. این رو در همه ابعاد اقتصادی، در شاید مسئله برق، آب، انرژی، تمام شئون اقتصادی میشه این رو ملاحظه کرد که بعد واقعی سازی در واقع قیمت ها اتفاق بیفته تا حداقل بتونیم اون حداقل های اون اقتصاد رو تامین و تضمین بکنیم.
بله، بسیار ممنونم آقای دکتر، شما رو به خدای بزرگ میسپارم.
درود بر شما، خوشحال شدم، خدا نگهدار شما.
خیلی متشکرم.
میکروفون خبرساز.
شورای امنیت سازمان ملل به درخواست سوریه برای بررسی تحرکات تروریست‌ها نشست ویژه‌ای برگزار کرد. میکروفون خبرساز رو بشنوید.
تشکیل نشست اضطراری شورای امنیت سازمان ملل درباره تحولات سوریه به درخواست دمشق برگزار شد. هر کدام از حاضرین دیدگاه‌هایشان را بیان کرد. فرستاده ویژه سازمان ملل در امور سوریه معتقد است
هیئت تحریرشام یک گروه تروریستی بوده. از همه طرفه می‌خواهم به دنبال حل بحران درگیری کنونی باشند. هیچ راهکار نظامی برای حل این بحران وجود ندارد.
نماینده سوریه در این نشست اعلام کرد
حمله به حلب بدون چراغ‌سوز ترکیه و اسرائیل ممکن نبود.
نماینده ایران هم معتقد است حمایت ایران از سوریه تا نابودی کامل تروریسم ادامه خواهد داشت. و نماینده روسیه
تروریست‌های سوری از آمریکا و غرب پشتیبانی می‌شوند. با اوکراین تروریست‌های دیگر مسلح کرده است.
نماینده چین اعلام کرد حملات به سوریه تروریستی است. و نماینده ترکیه گفت نقض توافقات آستانه باعث بحرانی شدن دوباره اوضاع سوریه شد. گروه کشورهای عربی در شورای امنیت که شامل 22 کشور هستند در بیانیه‌ای که از سوی نماینده لبنان در سازمان ملل قرائت شد، بر همبستگی کامل خود با جمهوری عربی سوریه در مواجهه با تروریست از جمله داعش و گروه‌های وابسته تأکید کردند.
با تحلیلگران
دیروز و در حالی که درست 44 سال از آخرین حکومت نظامی در کره جنوبی می‌گذشت، رئیس جمهور این کشور حکومت نظامی اعلام کرد.
چه جنگمن. جوگم جون بروجین مینی جوندانگین دهانمینگوگ گوکه‌ایسو جیگوم بروجیگو ایننن جنگمن‌ایبنیدا.
یون سوکیئول در سخنرانی تلویزیونی با متهم کردن مخالفان دولت به وابستگی به کره شمالی گفت از طریق حکومت نظامی نیروهای طرفدار کره شمالی را ریشه‌کن و کشوری آزاد و دموکراتیک بازسازی خواهد کرد. اما ساعاتی پس از اعلام حکومت نظامی 190 نماینده که توانستند خودشان را به پارلمان برسانند در یک رأی‌گیری حکومت نظامی را لغو کردند. همچنین حزب دموکرات کره جنوبی DP به عنوان حزب اصلی اپوزیسیون این کشور در بیانیه‌ای تأکید کرد در صورتی که یون سوکیئول رئیس جمهور کره جنوبی به سرعت از قدرت کنار نرود، روند استیضاح او را آغاز می‌کنیم. خبرگزاری یونهاپ کره جنوبی در گزارشی اعلام کرد
نیروهای مسلح کره جنوبی به دفتر لی جای میونگ رهبر مخالفان حمله و او را دستگیر کردند. البته از سوی دیگر رئیس جمهور کره جنوبی رأی پارلمان این کشور را برای لغو حکومت نظامی پذیرفت. علاوه بر این مشاوران و دستیاران ارشد رئیس جمهور کره جنوبی از جمله رئیس دفتر وی به طور دسته جمعی از سمت خود استعفا کردند. مشاور امنیت ملی رئیس دفتر سیاستگذاری و همچنین 7 دستیار ارشد دیگر جز مقاماتی هستند که از کار کنار رفتند.
به دنبال ایجاد این بحران در کره جنوبی، بازار سهام سئول صبح امروز چهارشنبه به آن واکنش نشان داد. در سوی دیگر حزب حاکم قدرت مردم که رئیس جمهور عضو آن است با تشکیل جلسه فوری و اعلام برکناری وزیر دفاع با استعفای کل هیئت دولت موافقت کرد. هرچند بر سر اخراج رئیس جمهور از حزب هنوز میان رهبران آن اختلاف نظر وجود دارد. رهبران حزب حاکم قدرت مردم ارتش را به علت اجرای حکم حکومت نظامی مسئول دانستند. با اعلام خبرهای ناآرامی ارزش وون کره جنوبی برابر دلار آمریکا 2.27% سقوط کرد. در ماه‌های گذشته تنش سیاسی در کره جنوبی بالا گرفته و میزان محبوبیت رئیس جمهور این کشور در پایین‌ترین سطح خود قرار گرفته است. شبکه خبری راشا تودی.
مخالفان در کره جنوبی دولت این کشور را به فساد و سوء استفاده از قدرت متهم می کنند و اتهامات ایرانیز متوجه بانوی اول کره جنوبی می کنند، مبنی بر دستگاری در قیمت سهام و دریافت هدایای گران قیمت و لوکس که همینها موجب شده تا طرح‌های زیادی برای بررسی مسئله فساد در پارلمان کره جنوبی شکل بگیرد.
آمریکا و روسیه در واکنش به اعلام حکومت نظامی از سوی یون سوک یئول رئیس جمهور کره جنوبی نسبت به اوضاع پیش آمده در این کشور ابراز نگرانی کردند. خبرگزاری فرانسه در گزارشی اعلام کرد:
در واشنگتن گمانه‌زنی‌های وجود دارد مبنی بر اینکه ممکن است یون اعلام حکومت نظامی را به این دلیل انتخاب کرده باشد که دولت ایالات متحده در حال گذار از دولت بایدن به دوره دوم دونالد ترامپ است. یون که به سختی در انتخابات 2022 پیروز شد، از محبوبیت پایین در میان شهروندان کره جنوبی برخوردار است و حرکت او علیه حزب مخالف و قوه مقننه یادآور تلاش دونالد ترامپ برای جلوگیری از کار بایدن پس از پیروزی در انتخابات 2020 است.
در خصوص تنش‌های دیروز کره جنوبی و احتمال کودتا و یا تغییرات در دولت این کشور، گفتگوی همکارم خانم ربانی با کارشناس این بخش از برنامه رو میشنویم. خانم ربانی، سلام مجدد خدمت شما و مهمان محترم برنامه‌تون. میشنویم گفتگوی شما رو.
سلام و خدا قوت مجدد دارم خدمت شما جناب آقای صالحی و تک تک شنوندگان عزیز برنامه جهان سیاست. بله، با توجه به اینکه بحث مسائل داخلی کره جنوبی در این لحظه از برنامه بهش پرداخته شده، ما ارتباطمون رو برقرار کردیم با آقای دکتر مهدی خورسند، تحلیلگر مسائل شرق آسیا. آقای دکتر سلام، خوش آمدید به برنامه جهان سیاست.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام خدمت شما و همکاران محترمتون، همچنین عرض ادب ویژه دارم خدمت شنوندگان محترم برنامه جهان سیاست رادیو ایران. در خدمتتون هستم.
خواهش میکنم. آقای دکتر، به نظر میرسه کره جنوبی باز هم دچار تشتت سیاسی شده. چه عواملی منجر به اتفاقات اخیر شد؟
بله، ببینید، در پاسخ به این سوال من باید به این نکته اشاره بکنم. خب عوامل زیادی میتواند ریشه بی‌ثباتی کشورها باشد. در مورد موضوع حالا کشور کره جنوبی، اتفاقی که رخ داد، رفتار شتاب زده رئیس جمهور این کشور رو شاهد بودیم. ببینید، حزب حاکم در مقابل حزب حاکم که خب دولت رو در اختیار داره، در مقابل حزب اپوزیسیون یا حزب مخالف حزب حاکم که اکثریت کرسی های مجلس رو داره، به یک اختلاف سیاسی در داخل کشور برخوردن و بعد از اعطای لایحه بودجه از سوی دولت به مجلس، مجلس با این لایحه بودجه مخالفت میکنه. رئیس جمهور بلافاصله و در یک واکنش تقریبا عجیبی میاد و اعلام حکومت نظامی میکنه و این ادعا رو مطرح میکنه که خب مجلس، اکثریت مجلس که حزب مخالف هستن، برای اینکه بتواند یک کاکسازی انجام بده، با این ادعا که اینها خواهان رابطه با کره شمالی هستند و کره شمالی امروز به عنوان دشمن اول کره جنوبی محسوب میشود، میخواست دست به یک تصریح سیاسی و به قول خودش غربالگری بزنه که این اتفاقات رقم خورد و حکومت نظامی ایجاد شد که خب تقریبا میشه گفت 24 ساعت هم نکشید، تقریبا 17 18 ساعت به درازا انجامید و خب این اتفاقات سبب شد که باز هم دولت تشکیل کابینه بده و امروز ما شاهد لغو حکومت نظامی بودیم. البته از سمتی ریشه این مسئله رو بیشتر میتوان در فشارهای غربی ها و به خصوص آمریکایی ها در ایجاد تنش بین دو کره واقعا این رو بررسی کرد. انقدر این فشارها به حدی زیاد هست که گاهی از سوی نخبگان سیاسی این کشور و حتی رئیس جمهور این کشور هم مشاهده رفتارهای شتاب زده و ضد پیونگیانگ هستیم.
درسته. و با توجه به اینکه پارلمان این کشور حکومت نظامی و دستور رئیس جمهور رو لغو کرده، بفرمایید در روزهای آتی ممکنه شاهد چه تغییراتی در دولت این کشور و آینده سیاسی رئیس جمهور کره جنوبی باشیم؟
ببینید، من معتقدم حالا در ساختار سیاسی کره جنوبی رو اگر کسی بداند متوجه می شود که خب این جور رفتارها و تنشها ماندگاری خیلی زیادی نخواهد داشت. البته من معتقدم با توجه به راهبردی که آمریکایی ها در حوزه شرق آسیا دارند و ایندو پاسیفیک در رأس راهبردهای آمریکا به خصوص دونالد ترامپ قرار داره، ما باید شاهد تنشهای این شکلی در کشورهای کوچک حوزه شرق آسیا باشیم. اما کشورهای مثل کره جنوبی، ژاپن، چین، اینها خب ساختار سیاسی اونها اجازه آشوب ها رو نمیدهد و من معتقدم در کوتاه مدت این مسئله مدیریت میشه، اما در میان مدت و بلند مدت من معتقدم منطقه شرق آسیا آبستن حوادث و دوچار سری تنش هایی خواهد شد که با گذر زمان بیشتر اونها رو مشخص خواهد کرد.
بله، بسیار ممنونم آقای دکتر، شما رو به خدای بزرگ میسپارم.
خیلی متشکرم از وقتی که در اختیار من قرار دادید. آرزوی سلامتی برای شما و شنوندگان محترم دارم و خدا نگهدار.
خدا نگهدارتون.
با تشکر از خانم ربانی و کارشناس این بخش از برنامه.
خواهش میکنم جناب آقای صالحی، تا فرصت بعد خدا نگهدارتون.
جهان سیاست از رادیو ایران،
نسخه اصلی.
توصیف فاجعه بار بودن جنگ غزه در 424 روزگیش. بخش آخر برنامه امروز رو بشنوید.
امروز چهارشنبه 14 آذر ماه، درست 425 روز از نسل کشی بی امان در غزه می گذرد. دبیر کل سازمان ملل در روز 424 جنگ رژیم صهیونیستی علیه غزه وضعیت این باریکه را هولناک و فاجعه بار توصیف کرد و هشدار داد که با سوء تغذیه گسترش یافته، قحطی قریب الوقوع و سیستم بهداشت و درمان، این منطقه فروپاشیده است. برنامه جهانی غذا به تازگی گزارش کرد که در سراسر غزه با 2 میلیون جمعیت تنها 19 نانوایی فعال وجود دارد. معاون سابق وزارت بهداشت غزه میگوید بیش از 40 آمبولانس در نوار غزه به صورت مستقیم هدف راکت‌های اسرائیل قرار گرفتند و بیش از 1000 نفر از کادر درمان غزه به شهادت رسیدند. معاون سابق وزارت بهداشت غزه از تعطیلی بیمارستان‌ها گفت:
از 130 خورده مرکز درمانی که فعالیت میکنند در نوار غزه نیز تقریبا میشه گفت که 15 تا فعالند در حال حاضر.
دکتر مخللاتی، جراح بیمارستان شفا، میگوید رژیم صهیونیستی پزشکان بیمارستان‌های غزه را ساعت‌ها بازجویی میکنند.
3-4 ساعت بازجویی کردند، روز بعدش 7 ساعت بازجویی کردند و اینها رو، و در واقع اونها به معنی واقعی کلمه منو در یک وضعیت بسیار سختی قرار دادن. منو برده بودن به زیر زمین، به طبقه زیرین بیمارستان، در یک فضای تاریک نگه داشته بودن
و کمی امکانات پزشکی در قصه.
زخمی های خیلی عادی که در شرایط عادی میتونستن بهبود پیدا بکنن یا جون خودشون رو از دست میدادن، یا ما مجبور بودیم که اعضای بدن اونها رو قطع بکنیم فقط به خاطر اینکه امکانات لازم برای درمان اونها رو نداشتیم. از طرفی ما ناچار بودیم انتخاب خیلی سخت و دردناکی داشته باشیم و اولویت بندی بکنیم بین بیماران. بیمارانی که شانس بهبودشون کمتر بود رو ما ناچار بودیم و واقعا انتخاب دیگه ای نداشتیم، مجبور بودیم اونها رو در اولویت‌های بعدی قرار بدیم.
همیهنان عزیز و ارجمند، به پایان برنامه امروز جهان سیاست رسیدیم. ضمن عرض تسلیت به مناسبت فرارسیدن سالروز شهادت اموی ها حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها، خدمت شما عزیزان از حضورتان مرخص می شویم. خداوند یار و نگهدارتان.
نشانی گام هایت، نشانی فکرهایت، نشانی عزمت، نشانی رسیدن همین هوایی است. نشانی
اهل بیت علیهم السلام مظهر تجلی صفات حق و گنجینه‌های علم الهی هستند و حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها عالمه است که علم خود را در مکتب و کلاسی نیاموخت جز آنکه پرورش یافته دامان پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم و حامل وحی بود.
درباره عظمت شأن زهرای اطهر صدیقه طاهره سلام الله علیها زبان ماها خیلی قاصر و ناقص است. قرآن، حدیث صحیح درباره این بزرگوار سخن دارد، مدیحه دارد که برای ذهن ما و فکر کوتاه ما فهم این مدیحه ها هم احتیاج به تأمل و دقت داره. اینی که این روایت رو امام بزرگوار هم نقل کردن، یه وقتی که جبرئیل می آمد نازل می شد بعد از وفات و رحلت پیغمبر بر حضرت زهرا، این روایت روایت صحیح است. به سند این روایت ما نگاه کردیم، سند معتبر در نهایت اعتبار، جایی هیچ تردیدی نیست که جبرئیل میاد، عبارت اینه: و کان یعتیها جبرئیل علیه السلام فیحسن عزاها علی ابیها. به زبان امروز ما مرتب می آمد تسلیت می گفت به حضرت زهرا برای رحلت پیغمبر و یطیب و نفسها، آرامش می داد به او، به اون بزرگوار، و یخبرها عن ابیها و مکانه، خبر می داد که پیغمبر در چه وضعی است، در چه حالی است، در عالم برزخ، در محضر حی ودود. مقامات عالی پیغمبر رو نشان میداد، تصویر میکرد برای فاطمه زهرا سلام الله علیها، و یخبرها به ما یکون و بعدها فی ذریتها، ماجراهای فرزندان حضرت رو هم که در آینده پیش میاد، ماجرای امام حسن، ماجرای کربلا، ماجرای ائمه علیهم السلام و ماجرای حضرت ولی عصر ارواح نافدا، اینا رو برای حضرت نقل میکرد. و کان علیون علیه السلام یک تو بذالک، امیر المومنین هم مینشست اینا رو مینوش. این خیلی مسئله مهمیست. یک بار در طول تاریخ بنابرای نقل قرآن جبرئیل بر غیر پیغمبری نازل شده: ارسلنا الیها روحنا فتمثل لها بشرا سویا. یک بار اگر مراد از روح، که البته اینم محل اختلافه، اگر مراد از روح در این ماجرای حضرت مریم جناب جبرئیل علیه السلام باشد، یک بار خدای متعال جبرئیل رو به غیر پیغمبر فرستاده، بقیه ملائکه نازل شدن. مکرر اتفاق افتاده که ملائکه آمدن، جبرئیل فقط یک بار. اما برای حضرت زهرا و کان یعتیها جبرئیل، بحث یک بار و دوبار نیست، می آمد جبرئیل مرتب، شرفیاب می شد خدمت حضرت زهرا سلام الله علیها.